استاد عزیز ما حاج آقای علوی اینجا هستن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به حضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوائج بینندگان عزیز.
خوب هستین؟ الحمدلله،
خدا رو شکر میکنیم. الحمدلله،
خدا رو شکر. انشالله که سلامت و تندرست و برقرار باشید
انشالله.
خب درباره بندگی خدا بحثمون آمد تا اینکه رسید به ویژگی های اهل دنیا. دنیایی که از اون چیزهایی است که مردم او رو بندگی میکنن، و فرمودید که اولین مشخصه از ویژگی های اهل دنیا این است که اینها در خوردن افراط میکنن، زیاده روی میکنن. و بعد همین در خلاصه هم آمد خیلی مختصر گویا که گروهی هستن که فقط فکر ذکرشون و کارشون خوردن و این هست. خب این ما رو از بندگی خدا و از بودن زیر دایره اطاعت و بندگی حضرت حق دور میکنه. نکاتی باقی ماند از آنچه که درباره خوردن قرار بود که بیان بفرمایید و شما حواله دادید ما رو به جلسه آینده، یعنی این جلسه که انشاءالله بحثمون درباره خوردن به پایان برسه. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حقیقتا بحث ما در بیان بندگی خداست.
بله.
بعد به مناسبت رسیدیم به این که معبودهای باطلی هم وجود داره. متخذ فرمایش حضرت علی حسین ابن علی، یک عده عبید الناس هستند، یعنی دنیا رو به عنوان آلهه
عبید الدنیا
هستند، به عنوان معبود خودشون دنیا رو انتخاب میکنن. آنگاه برای که بگیم که اینها چه کسانی هستند، چه خصیصه‌ای دارن، استناد کردیم به یک حدیثی از فرمایش رسول اکرم در شب معراج. فرمودن به این که من محضر حقی بودم، حق تعالی فرمودن یکی از ویژگی های اهل دنیا، حضرت فرمودن که کثرت العقل، پرخوریه. خوردن امر لازم و طبیعی، اما پرخوری یک امر در واقع مذموم. حالا ما در جلسه گذشته این بیان رو شروع کردیم که مذموم بودن رو در لسان روایت بیان بکنیم که پرخوری چه مساوئی دارد. ولی من حالا به نظر میسته که الان این نکته رو بگم، اصلا پرخوری به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ چه موقعی آدم رو میگن پرخور؟ این اول مشخص بشه، اون موقع شاید مثلا فرض بفهمه که دیگه بقیه معانی راحت تر درک بشه.
بله.
پس الان بحث ما در اینه که پرخوری کی تحقق پیدا میکنه. برای خوردن سه تا راهکار دادن. یکی از این سه تا راهکار رو ما باید انتخاب بکنیم. ممکنه طایفه راهکار اول انتخاب بکنن، ممکنه طایفه راهکار دوم، ممکنه طایفه راهکار سوم. هر کدوم که اتفاق بیفته، خوردن مشروع و مطلوب حق اتفاق میفته. پس ما بریم سراغ این که اگر چی رو نقض بکنیم پرخوری اتفاق افتاده.
بله.
حدیث اول از ساعت مقدس رسول اکرم، پیغمبر می‌فرمایند کل و انت تشتهی، زمانی بخور که گرسنه هستی، و امسک و انت تشتهی، و دست نگهدار زمانی که هنوز میل به غذا وجود داره. برخی انگار یک حرکت سازمانی و سازمان یافته است، باید روز سه وعده غذا بخورن، دیگه نگاه نمی‌کنن که مثلا فرض کنید بین صبحانه و نهاری که دارن می‌خورن حالا مثلا زمانی گذشته یا نه، اصلا گرسنگی وجود داره یا نه، بس وعده های غذا هم میاد. در حالی که رسول خدا میگه آقا هر وقت گرسنه شدی غذا بخور، ممکن تو یه شب از خواب بلند شی به خاطر نوع تغذیه در روز گذشته و فعالیتت، مثلا این غذا هنوز به نوعی در سیستم بدنت وجود داره، هیچ اشتهایی نداری، بنابراین نخور. کل و انت تشتهی،
یعنی وحی منزل نیست که صبحانه نهار شام، نیست که
حتماً اونچه که در واقع لازم است، نیست که وقت گرسنه شدی احساس گرسنگی کردی.
بله.
و امسک و انت تشتهی، حالا شروع کردی به غذا خوردن که دست بکشم، زمانی که هنوز احساس در واقع تمایل به خوردن داری، نه زمانی که دیگه رغبتی وجود نداره، یا خدا نکرده به خستگی افتاده، یا خدا نکرده که دیگه چیزی تو سفره نیست. نه آقا، همه چی هست الحمدلله، من هنوز هم میل دارم ولی دست کشیدم.
آقا این یه نوعی تمرین اراده هست.
بله بله، مسلم اراده. چون شما در واقع همه چی حاضر هست و در این حال به خاطر رعایت برخی هم مسائل معنوی شما دست میکشید. این خودش یه نحوه اراده، تقویت راه‌های تقویت اراده است.
غذای چرب و
خوشمزه و متعدد و همه اینها. بله، این یک در واقع راهکار. راهکار دوم، شهاب بن عبدربه از اصحاب از صادق علیه السلام میگه من شرف یا منظر حضرت شدم، از سوء عازم به ایشان گله کردم. تو یه خود دوچار مثلا فرض کنید بدی عزم غذا و اینها شدیم. حضرت یه فرمول به من فرمودن، فقال لی، ابن عبدربه میگه که حضرت به من فرمودن،
امام صادق علیه السلام،
امام صادق علیه السلام، تغدا و تعشا، صبحانه بخور و شام بخور، ولا تأکل بینهما، بین صبحانه و شام هیچی نخور، فإن فیه فساد البدن، که اگه غیر این فرمول رو بخوای رعایت بکنی بدن به همون سوی که گفتی دوچار میشود. وقت امام استشهاد قرآنی میارن، اما سمعت الله یقول ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، روزی اهل بهش صبحگاهان هست و شامگاهان. دیگه بهترین و سالمترین فرمول غذا مال اهل بهشت دیگه، اونا صبح و شام میخورن. در اینکه در اونجا همه چی وجود داره،
بله، هر لحظه
هر لحظه هر، ولی اونها هم چارچوب رو رعایت میکنن. و من در دنیا که در واقع داریست بلبلاء محفوف و مشکلات هستش، باید حتما این فرمول رعایت بشه.
پس ترک شام، چون خیلی هم میگن که مثلا شام
نه 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 نخوری. در ترک شام ما خیلی مذمت داریم. آها. در ترک شام خلاف اون چیزی که در واقع راه افتاده که صبحانه رو خودت بخور، نهار رو با دوستت بخور، شام رو با دشمن، نه همچین هم نیست. صبحانه رو هم خودت بخور هم دیگران، چون اصلا دست زیاد بردن در سفره مطلوب در واقع رهبران آسمانی ما هست، و شام رو هم توصیه کردن و در ترکش مذمت هستش. آیه رو هم که خوندیم سوره مبارکه مریم بود، آیه 62. این هم راهکار دوم. پس صبحانه بخورد، شام بخورند، و در اینش در بینش هم چیزی در واقع
میان وعده مثل میوه ها
نه نخورد، میان نخورد. سومین راهکاری که ببخشید در همین رابطه حدیث دیگه از ساعت مقدس رسول اکرم، این خیلی چیز عجیبیه. ببینید پیغمبر میفرماین من اکل فی الیوم مرتن لم یکن جائعن، اگر کسی در شبانه روز یک وعده غذا بخوره این آدم گرسنه نیست. و من اکل مرتن لم یکن عابدن، این اگر دو وعده غذا بخوره برای عبادت دیگه آماده نیست. این سومیش. و من اکل ثلاث مرات، اگر کسی سه وعده غذا خورد، اربطوهما مع الدواب، با چارپایان یه جا حسابش بکنید. یعنی مذمت داره پرخوریه. حالا فرمول دوم بکرتن و عشیا. فرمول سوم که باز در همین خلاصه هم بود، همین بیان بود که از وجود نازنین ختمی مرتبت، حسب آدمی لقیمات، برای آدم چند لقمه کفایت میکنه، یقمن و صلبه، تا به طول سرپا باشه، یعنی خوردن به قصد سرپا بودن. فإن غلبت، این اولین در واقع راهکاریست که پیغمبر چند لقمه بیشتر نخور. فإن غلبت لآدمی نفسه، اگر نفس بر انسان غلبه کرد، انسان در مقام خوردن خیشتن دار نبود، او وقت اون موقع این کارو بکنه، فسلسن للطعام، یک سوم معده رو برای غذا بذاره، و سلسن للشراب، و سلسن للنفس، للنفس، یک سومش هم برای آشامیدنی ها، یک سوم هم جا برای نفس کشیدن بذاره. وقت امیر جان کلام رو دیگه بیان میکنه، آقا لا تطلب الحیات لتأکل، زندگی رو برای خوردن نخواه، بلت بل اطلب الاکل، بخور لتحیا، تا بتونی زندگی بکنی. اینم یکی از اون صفتون رو میخواد. یا زمانی که گرسنه نشدی غذا شروع نکن، و وقتی شروع کردی هنوز میل وجود داره دست بکش، یه بخش، یه بخششی که غذا رو در دو وعده تقسیم بکنی. یک شکل کار همین است که از به حضورتون به سه قسمت معده رو تقسیم بکنی، یک سوم، یک سوم، یک سوم. اگر یکی از این سه فرمول نقض شد، در واقع همون بحث
پرخوری
اتفاق افتاده. پس خوردن برای زندگی لازمه، اما کیفیت زندگی هم برای انسان چیه ها؟
مهمه.
همواره انسان ها دنبال کیفیت بخشیدن به زندگی هستن. قال رسول الله حیلت و صحه، راه تندرستی، چاره کیفیت بخشیدن به زندگی، فی دنیا، در دنیا، قلت الکلام، کم صحبت کردن، و قلت المنام، کم خوابیدن، و قلت الطعام، کم خوردن. پس کم خوردن اغلایی هم هست که در واقع به زندگی کیفیت میده. پس ما کثرت الاکل رو معنا کردیم که اصلا کجا اتفاق میفته.
بله.
حالا در مذمت کثرت الاکل که در واقع اگر کسی زیاد بخورد، این سه قانون رو، یکی از این سه قانون رو نقض کند، در واقع از نشانه های این است که معبود باطلی به نام دنیا را قبول قرار داده به جای حق تعالی. حالا در مذمتش برخی از روایات رو بخونیم، یکی دوتا روایاتش در جلسه گذشته خوندیم، بقیه شای امروز بخونیم که
خوبه.
این بحث رو تمام بکنیم انشاءالله در جلسه بعد. بحث البته خوردن آقا چیز داره، در واقع بحث‌های متعدد داره، منتها بحث ما دیگه مستقل خوردن نیست، بحث ما مرتبط هست ولی مستقل نیست.
ما اشاره ای باید
به این مجبور اشاره بکنیم، مجبور اشاره بکنیم.
خب میخواید یه بخشی رو ببینیم و برگردیم؟
بله.
روایاتی در مذمت پرخوری استاد میخوام برامون بیان بفرمایید، یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم.
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند انتظار فرج و گشایش است. امام موسی کاظم علیه السلام.
به این فکر می‌کردم که دین خدا یک برنامه کامل و جامع برای بهزیستی انسان هاست، اینکه حتی درباره خوردن و آشامیدن هم آدابی وجود داره، و ای بسا من مؤدب نیستم به این آداب، این میشه که انواع و اقسام بیماری ها الان در دنیا، نه در کشور ما، وجود داره، فقط به واسطه بدخوری. کسایی که دچار بیماری های مثل قند و اوره و نظایر این میشن، اینها همه عوارض بدخوردن هست. وگرنه اگر تنظیم باشه خوراک انسان، عمر هم طولانی میشه. به هر حال خداوند این گونه مقدر کرده. خب درباره مذمت پرخوری فهمیدید که جملاتی و کلمات و جملات زیبایی از اهل بیت.
اهل بیت سلام الله علیه و آله. ببینید در مذمت یعنی کسی که یکی از اون قانون رو نقض بکنه، یکی از در واقع پیامدهای مذموم و سوء پرخوری اینه که باعث میشه ورع از بین بره. اصلا خود ورع چیه؟ قال الصادق علیه السلام علیکم بالورع، بر شما باد به رعایت پارسایی. فانه الدین الذی نلازمه، ورع و پارسایی همون دینی است که ما ملازم او هستیم. ما اهل بیت بر اساس ورع زندگی میکنیم و ندین الله به، خدا رو به همین وسیله بندگی میکنیم. اون چی که مهمه اینه و نریده من یوالینا، ما این خصیصه پارسایی و رعایت ورع رو از دوستدارانمون در واقع توقع داریم. ما دلمون بخواد کسانی که خودشونو به ما منسوب میکنن اهل زندگی بر مبنای ورع باشن. جمله آخر که خیلی سخته، لا تتعبونا به شفاعه، ما رو با شفاعت به درد و سر نندازید. یعنی نگید ما اهل بیت دوست داریم، هر جور دلو بخواد زندگی بکنه شفاعت میکنن. اینجوری نیست. شما با ورع زندگی بکنید، خدا نکرد دچار لغزش بشید، اون موقع ما شفاعت میکنید. ما شفاعت میکنیم، حرفی نیست، اما نه اینکه باعث گستاخی زندگی شما در زندگی بشه، بلکه شفاعت ما باید مانع از ناامیدی شما در زندگی بشه. ما بر مبنای ورع زندگی میکنیم، هر چقدر بخوام میروجو شما موفق نشین، شاید لغزش پیدا بکنید. بالاخره دشمنان ما خیلی قوی هستن و در این حال ممکنه لغزش پیدا بکنیم، ولی خب اینجا امیدوار به شفاعت هست. خب چیزی که پارسایی رو به هم میزنه ورع، اون چیزی که مطلوب رهبران آسمانی ماست. قال علی علیه السلام الشبع یفسد الورع، پرخوری و سیری تباهی ورع رو از در واقع در پی دارد، اون چیزی که از ما در واقع خواستن. دومین مذرتی رو که در این جلسه بیان بکنم این است که پرخوری مانع از زیرکی انسانه. زیرکی المؤمنو کیس، این کیس بودن، این فتانت، این ذکاوت رو چی از بین میبرد؟ قال علی علیه السلام البتنتو تحجب الفتنه، پرخوری مانع از فهمه. مسئله رو میذاریم جلوی تو تحلیلش کنیم، نمیتونی اون لایه های زیرینش رو درک کنیم.
یعنی عقل رو به نوعی زائل
میکنه، تعطیلش میکنه. این هم دومه، در حالی که اینا همه خصیصه هاییست که انسانیت به قوام این قوامش بسن به برپای این هاست. قوام انسانیت بدی که آدم پارسا باشه، یعنی تو زندگی چارچوبی داشته باشه. قوام انسانیت به اینی که با عقلش بتونه مسائل تحلیل کنه، در حالی که پرخوری نمیذاری همچه کاری بکنه. یکی دیگر از اموری رو که پیام بکنم و خدا به ما عنایت کرده، خداوند علی اعلی به ما یک در واقع ساختار درونی داده، یک دستگاه درونی داده که ما بتونیم خیر و شرمون رو تشخیص بدیم. فعل همه ها فجورها و تقواها، ما بد و خوبمون رو تشخیص بدیم. اما گاهی اوقات انسان ها زندگی میکنن و نمیتونن، قادر نیستن به این که خیر و شر رو تشخیص بدن در زندگیشون. دلیلش از وجود نازنین امیر علیه السلام، قرار عجیب هم هست، همین یه حادث از امیره، ازا ملع البطن من المباح، نه مثلا فرض کنید مشکوک و حرام که هیچی، من المباح، وقتی شکم پر شود از لقماتی که مباح است، یعنی جایز خوردنش. امن القلب عن الصلاح، دل از دیدن صلاح و درستی عاجز میمونه، نمیتونه خیر و شرش رو تشخیص بده. این خیر و شری که ممکنه مثلا فرض کنید در اتخاذ دوست باشه، در اتخاذ محل کار باشه، در اتخاذ همسر باشه، در جریان زندگیش باشه. بالاخره آدمیزاد باید تشخیص بده که این کاری که داره میکنه درست یا غلط، یه رفیق گرفته درست یا غلط. یکی از عواملی که این رو از بین میبرد مسئله پرخوری است. یکی دیگر از اموری که در واقع جز پیامدهای مذموم پرخوری است این است که پرخوری با ادای تکلیف جمع نمی شود. قال علی علیه السلام لا یجتمع الشبع و القیام بالمفترض. پرخوری با ادا و قیام کردن به تکالیف جمع نمی شه. یعنی ممکنم هست که تا آخرین لحظات وقت شرعی عبادتشو انجام بده اما با کسالت، با بیحالی، با بیرغبتی. اینجور نیستش که گم شده ای را جستجو بکند، وزن سنگینی رو میخواد از خودش دور بکنه، نمازش که تمامش میگه شرش کنده شد، خیالم راحت شد. این که عبادت
نمیشه، خیالمون راحت شد، نماز رو خوندیم،
خودش در اعماق وجودش شبه تعریف خوبیه، ولی این نماز از روی کسالته و از روی کسالت بودن یکی از عارضه های پرخوریه. یا اصلا احتمال نه که بخوام بگیم حالا هر کسی نماز نمیخواند در واقع پرخوره، خب ممکنه عوامل دیگه داشته. ما داریم در حوزه انسانهای درون دینی صحبت میکنیم،
درست.
کسانی که به مبدا و معاد اعتقاد دارن، کسانی که رسالت و امامت رو پذیرفتن.
بله.
ما در حوزه انسانهای خارج از دین صحبتی نداریم، فعلا نداریم، اونا عوامل دیگه ممکنه باعث این معناشو بشه. یک فرمایش رو حضرت امام صادق دارن و اون که میفرمان بین که زهر ابلیس لیحیی ابن زکریا. ابلیس در شهود جناب یحیی ابن زکریا برای ایشان ظهور پیدا کرد و ازا علیه معالیق من کل شهی، یک در واقع حلقه های متعددی دستش بود از هر رنگ و نوعی. فقال له یحیی، جناب یحیی پیغمبر بهش گفتش که این بندا و این زنجیرها چیه؟ ما هاذه المعالیق یا ابلیس؟ فقال هاذه الشهوات التي اصابتها من ابن آدم. این همون خواسته ها و تمایلات بشری که من میندازم گردنشون رو دنبال خودم میکشونمشون. قال فحلی منها شیء، منم دارم چیزی دست تو از اینها؟ اولم برگشت گفت ربما شبعت، وقتی تو پر غذا میخوری فسقلت که عن الصلاة و ذکر، سنگین میشی، حال نداری، حال نداری که نماز بکنی، حال نداری که مناجات بکنی. قال یحیی لله علی الله املع بطنی من طعام عبدا، به خدا سوگند. ببینید بر خودش واجب کرد، عهد بست بین خودش و خدای خودش با واژه لله. شما میدونید که یکی از اموری که میتونید امر مباح رو بر خودتون واجب کنید یا حرام بکنید به واسطه عهد لله، بالله تالله. جناب یحیی براش مهمه که وقتی داره عبادت میکنه با شوق باشه یا با کسالت باشه. وقتی فهمید عامل کسالت و سنگینی پرخوریه، لله علی الله املع بطنی من طعام عبدا، به خدا سوگند دیگه شکمم رو از هیچ غذایی پر نمی کنم. و قال ابلیس لله علی الله انسح مسلما عبدا، منم قسم که تو رو داشتیم دازه تو چنگمون می آوردیم، شاید البته هیچ وقت پیغمبر خدا نمیاد
با همین حربه خوردن،
مثلا فرض کنه یه خود تو رو از صف عباد دورت بکنه، دیدیم نشد، بهت گفتیم حق مطلب و منم دیگه هیچ انسان تسلیم در مقابل خدایی رو از حضورتون نصیحت نمی کنم. بعد امام ادامه میدن حضرت صادق به راوی که در واقع اسمش حفص بود، فرمودن حفص لله علی جعفر و آل جعفر الله یملعوا بطونهم من طعام عبدا، به خدا قسم جعفر و آل جعفر هرگز شکمشون رو از غذای پر نگردن، یک سوم یک سوم یک سوم. ولله علی جعفر و آل جعفر، و به خدا سوگند جعفر و آل جعفر، الله یعملوا للدنیا ابدا، همواره در دنیا برای دنیا کار نکردن، در دنیا زیستن، یک پرمشغله ترین انسان ها بودن، دو ولی کارشون برای دنیا نبود، برای آخرت بود. این نحوه زندگی جعفر و آل جعفر علیهم السلام هست.
بله.
یکی دیگر از اموری رو که عرض به حضورتون که جزء مذمت‌های پرخوری هست، بحث تباعد از خداوند علی اعلی است. قال رسول الله نور الحکمه الجوع، حکمتی که اگه خداوند به کسی عطا بکنه فقط اوتی خیرن کسی را، از چند راه حاصل میشه اون حکمت. یک راه شده که 40 روز اخلاص برای خدا داشته باشه، خیلی کار سختیه. یکی از اون راه ها همین فرمایش نورانی حضرت رسول اکرم، یا کسی بخواد منشأ حکمت بشود، راهش این است که جوع گرسنگی داشته باشه.
استاد عذر میخوام، شما الان دارید مدح گرسنگی میگید یا مذمت؟
تتمه شده، روایت تتمه داره.
چون الان
نور الحکمه، اگه کسی بخواهد حکمت در او در واقع ساری و جاری بشود، راهش در گرسنگی است. و تباعد من الله الشبع، و دور بودن از خدا اتفاق نمی‌افتد مگر به واسطه پرخوری. اون بخش دومش در واقع مطلوب ما در این بحث بود، اما بخش اولش همه دنبال حکمتن، همه دنبال اینن که بتوانن مثل جناب لقمان مطلب بفهمن. لقمان انقدر حرفاش ارزشمند است که خداوند فرمایشات ایشون رو در کنار فرمایشات خودش داره میاره. این ارزش انسان حکیمه. خب این چجوری میشه بهش رسید؟ چون در زندگی جناب لقمان میگن جناب لقمان پیغمبر نبوده.
بله.
بنابراین به مقامش میشه دسترسی پیدا کرد. خب حکیم بوده، فقط اوتی خیرن کسی را و من این اوتل حکمه. خب به ایشان هم دادیم. خب این حکمت رو چجوری میشه بهش رسید؟ راهش اینه. یکی دیگه از راههایی که در واقع میشه به حکمت رسید، سمت یعنی
کم حرف زدن.
نه اصلا حرف نزدن.
ها سکوت.
اصلا مگر در یک جای خاصی که حالا اونم به مناسبت راجبش صحبت خواهیم کرد.
ما مجریا خیلی سخته برامون.
برعکسشون شغلتون این است. اونم که چارچوب داره که هر حرفی که نمیزنید که نه. خب بنده هم دارم حرف میزنم. نه این که نه، در یک جای که حالا
جایی که ضرورت دارد انسان صحبت کنه.
اون که ضرورت داشته باشه. اگه ضرورت داشته باشه یعنی به حق گفتن و جز حق نگفتن، چیزی رو که آدم نمیدونه نگه. و ما نادانسته هامون
زیاد حرف میزنیم
و ما نادانسته هامون خیلی زیاده. بنابراین ما کلاممون باید کم باشه، چون کلام باید بر مبنای دانایی باشه، ولی ما دانایی در همه زمینه ها نداریم. البته خب یه عده‌ای هستن، من بارها تعبیر کردم که بعضی از مردم هستن از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی راجبش صحبت میکنن. خب این بازه خیلی در واقع گسترده است. راجب اقتصاد صحبت کنم، راجب سیاست. بعدم تصورش این که این حرف درسته که داره میزنه. خب این بخشی از زندگیشو به اون اختصاص داده، به چیزی که نمیدونه درسته یا غلطه.
قرآن هم که میگه ولا تقف ما لیس لك
به. ببینید ما یه خود نسبت به اونور خب باورمون قوی نیست. بعد در فرمایش دیگری از وجود نازنین رسول اکرم، آقا پرخوری، کسی که پرخوره مبغوض خداست، خدا از اونها خوشش نمیاد. لیس شیئون عبغ از الالله من بطن ملع ملعان، هیچ چیزی نزد خداوند منفورتر از شکم پر نیست.
آخ آخ.
و بابا خدا میگه من از این خصیصه بدم میاد، تو با این خصیصه میخوای ارتباط رو با خدا بگیری؟ خب امکان نداره، امکان نداره. و حرف دیگری که در این زمینه بزنیم و این بحث رو تمام، نمیدونم چقدر وقت داریم، ما
3-4 دقیقه وقت،
و این بحث رو تمام بکنیم، این است که وجود نازنین حضرت رسول اکرم فرمودن ببینید پرخوری در دنیا پیامدش این است که در روز قیامت گرسنگی داره. ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا، بیشترین مردم از حیث پرخوری در دنیا، اتولهم جوعا یوم القیامه، در روز قیامت گرسنگیشون بیشتره. روز قیامت یه روزه ولی 50,000 ساله. آدمیزادی که در دنیا به پرخوری اهمیت میدهد در اونجا به جوع و گرسنگی مبتلا میشود. این جزء مذمت های به نظرم دیگه. بحث این که حالا آداب غذا خوردن چه هستش و مثلا در باب قلت غذا، قلت طعام یعنی کم خوردن، در مدحش بخوایم صحبت بکنیم، حلال خوردن چجوری به دست میاد، حرام خوردن، اینا یه بحثای مستوفاست که اگه ما بخوایم، اصلا بحث ما اینم نبود، ما به مناسبت واردش شدیم. درست. ما تا یکی دو تا از این خصیصه ها در واقع شاید مردم بعد برداشت بکنه. یکی همین خصیصه است که گفتیم و خصیصه بعدی که شاید مثلا واقعا برای مردم خیلی راحت قابل پذیرش نباشه، چون وجود نازنین حق تعالی داره میگه، نه فلان دانشمند گفته نه فلان روحانی گفته، خدا داره میگه.
چی فرمود؟
یکی از علائم اهل دنیا این است که اینها کثرت و زهک دارن، زیاد میخندن. این جمله خب خیلی بر نمیتابن نسبت بهش که آقا شما که اصلا این خنده رو میخواید اما بگید من نیستم خداست. این یک، میخوای بخندی بخند، اما بدان که نسبت به خنده چه در واقع اظهار نظری وجود داره، یه حرفای فانتزی هم وجود داره که با هم بخندیم به هم نخندیم، اینا یه حرفای در واقع پلکانیه، در پله های سوم چهارمه. اساسا کثرت و ذهک مذموم است، از علائم اهل دنیا است. تا برسیم ان شاء الله
و جلسه بعد صحبت می‌کنیم در
مورد نظر ان شاء الله. بله دیگه، این خصیصه عرض کردم. حالا چون شما کتابم معرفی کردید، راجع به اکل و پرخوری یک کتابی هست به نام دانشنامه میزان الحکمه. بله. 4 جلده، جلد 4مش یه بخشیش به طور مستوفا به پرخوری پرداخته.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم از استاد عزیز ماجای علوی. از همه شما بینندگان گرامی سپاسگزارم که برنامه خودتون رو ملاحظه کردید. تا جلسه آینده، یا الله، خداحافظ.